سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که از بازداشت خودسرانه و آزار اذیت افغانها فوراً دست بکشد. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه به نقل از دینوشیکا دیسانایاک، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، نوشته که عدم توجه جامعه جهانی با وضعیت افغانها در پاکستان عمیقا نگران کننده است. با گزارش رادیو آزادی، از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، بسیاری از افغانهایی که در پاکستان فرار کردند با موج از بازداشت‌های خودسرانه و تهدید اخراج روبرو شدند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. او در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. در این اجلاس گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض، به خوانش گرفته شد. آقای بنت شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت‌ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها با مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. حکومت طالبان تاکنون در مورد بحث‌ها در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان نداده. وزارت داخله حکومت طالبان ادعا می کند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده و بر اساس ادعای این وزارت هیچ گروه مسلح در افغانستان دیگر به گونه فعال حضور ندارد. مفتی عبدالمتین خانه سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز همچنان گزارش سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد. در گزارش سیگار آمده که داعش، شبکه القاعده و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تهدید در برابر رژیم طالبان است. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بدون این که درخواستش برای برقراری روابط بهتر میان ایالات متحده و میان نظامیان ایالات متحده و چین پذیرفته شود، پیکینگ را ترک کرد. او به روز دوشنبه با رئیس جمهور شی جینگ پینگ در چین ملاقات کرد و گفت که روی ثبات روابط دو کشور که به شدت تیره شده توافق صورت گرفت، اما بلینکن افزود که پیکینگ آماده از سرگیری تماس‌های نظامی میان دو کشور نیست. بازم سلام و خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش. شورای حقوق بشر ملل متحد تاکید می کند که در برابر اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان و دختران در افغانستان به گونه جدی حمایت کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
رئیس گروه کاری محو تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد میگوید حمایت از گروه‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان و از بین بردن ریشه‌های نقض حقوق بشر بسیار مهم است. خانم دروتی استرادا تانگ که ریاست نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر عهده داشت گفت:
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تأمین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند. همچنین باید با مردان برای پایان دادن به سنت و نظام بد مرد سالاری و ایجاد فضای حقوق بشری کار شود که ریشه های اساسی تبعیض را می خشکاند.
و همچنین بر حمایت گسترده از برنامه‌های کار گروه ضد تبعیض برای پایان دادن به نقض فعلی حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا به طور جدی از زنان افغانستان که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند و صدا بلند کردند حمایت کند.
مقاومت زنان در کشوری که چنین شرایط دشواری را تجربه می کند ما را امیدوار می سازد. ما از این تلاش ها حمایت می کنیم و به زنان و دختران افغانستان می گوییم.
در این نشست خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، شرکت کنندگان بیشتر از تشدید تدابیر سختگیرانه و محدود کننده علیه زنان و دختران افغان شکایت داشتند. در این نشست چندین زن فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شهرزاد اکبر که رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری است و پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری بود. او وضعیت کنونی زنان افغانستان را تبعیض جنسیتی عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست که در کنار ناقصان حقوق بشر قرار نگیرد. مدینه محبوبی نیز در این نشست با بیان این که از فعالان حوزه زنان است، گفت که از افغانستان به این جلسه آمده است. وی سپس بر تعامل با و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان تاکید کرد.
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند و آنها را تقویت کند. انزوا رای حل نیست و هیچ نتیجه سازنده به همراه ندارد. افغانستان باید بخش از جامعه بین المللی باشد و باید در قبال آن پاسخگو باشد. برای دستیابی به این هدف کار مشترک مقامات فعلی حاکم، فعالان جامعه مدنی و همه طرف ها از جمله جامعه بین المللی برای پیشبرد بسیار مهم است.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد، شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها می تواند یک جنایت بشری تلقی شود. وی سپس تأکید کرد که افغانها نیاز به حمایت و مسئولیت دارند و اگر با حاکمان فعلی تعامل صورت می‌گیرد، به شرط باشد که نقض حقوق بشر عادی تلقی نشود و مشروعیت پیدا نکند. طالبان تاکنون به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، محتوای گزارش ریچارد بنت را نادرست و بی اساس خوانده و مدعی شده بود که در این گزارش ارزش‌های فرهنگی و اسلامی افغانستان نادیده گرفته شده است. بعد از این که طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند، مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کردند، دختران اجازه رفتن به پوانتون‌ها ندارند و بیش از 6 ماه است که کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تبریک در آغاز برنامه هم گفتیم، امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. اداره آمار اتحادیه اروپا گفته که از میان بیش از 76,000 پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، اضافه از 9,000 آنها را شهروندان افغانستان تشکیل میدهند. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصلی داره که با صدای یک بانوی افغان در یکی از کمپ‌های مهاجرین در یونان آغاز می شود.
به امید آینده ای من بچه هایم سفر کردم، اومدم که دقیقا بچه های من آینده ای خوبی داشته باشه.
این خانم شیرین جعفری نام دارد. او با دو پسر 5 ساله و 13 سالش در کمپ ملاکاسای یونان به سر می برد. شوهر وی 6 ماه پیش به زندان در یونان فرستاده شد.
اما از آمدنم به یونان چی نصیبم شد؟ بلا تکلیفی، بچه مریض روی دستم، شوهرم تو زندان. واقعا یعنی دیگه چی بگم از این بیشتر به تو؟ من 5 سال میشه حرف نمیزنه، پمپرز میکنم اش، تمام خودم کاراش انجام میدم. نمیتونه وقتی مریض باشه دردشو به من میگه، مامان من مریضم، مامان من گشنمه. نمیتونه اینا رو به من بگه. من یک مادرم، دلم به حالش میسوزه، میگم آینده بچه چی میشه.
بانو جعفری 35 ساله افزود که شوهرش به اتهام این که کشتی مهاجرین را به سمت یونان هدایت کرده زندانی شده است، اتهامی که او رد میکند. این خانواده 4 نفری در سال 2019 از ایران به طور غیر قانونی به مقصد یونان حرکت کرد.
روزای سخت زیاد روبرو شدیم. ما توی مرز ایران ترکیه بچه خود رو گم کردیم بعد از 3 روز، ولی خب خیلی مشکلات ها اونجا پیش آمد. بعد 3 روز ما بچه خود پیدا کردیم به توسط راه بلدا. بعد وقتی ما گرفتار پلیسای ترکا شدیم، یک بار ما را گرفتن از شهر ون، بعد ما را دیپورت کردن در مرز ایران. اونجا یک شلیک هوایی انجام شد که بچه ما با صدای گلوله ترسید. اونجا یک دفعه یک جوری ترسید که ما احساس کردیم که دیگه بچه ما از دست ما رفت.
خانم جعفری گفت که او و خانوادهش پس از 2 ماه سفر پرمشقت و خطرناک به جزیره ساموس یونان رسیدن و در کمپ مالاکاسا جا به جا شدن. این کمپ در 50 کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان در یک جنگل موقعیت دارد. فرزانه حکیمی یکی دیگر از افغانهایی است که با شوهر و 3 فرزندش در کمپ مالاکاسا زندگی میکند.
با تمام مشکلات هایی که دیدیم، با تمام بی‌خوابی ها، ترس ها، استرس هایی که برا داشتیم، به آب ماندیم، به جا ماندیم و در راهی که آمدیم، به هر سختی که بود خود به یونان رسندیم. و وقتی که وارد یونان شدیم، کلن همه چیز با او چیزی که ما تصور میکردیم، تمام با او چیزی که ما انتظار داشتیم که روبروشیم، کاملا تفاوت داشت.
بانو حکیمی افزود که او و خانوادهش نخست به کمپ موریا در جزیره لسبوس جا به جا شده بودند. به گفته و این کمپ گنجایش 3000 مهاجر را دارد و در آن زمان 26000 نفر آنجا زندگی می کردند. مشکل کمابی وجود داشت، برق نبود و مشکلات در زمینه خدمات بهداشتی نیز موجود بود. او در ادامه گفت:
همچنان هنوز کمپ های یونان با وجود ای که مردم بسیار زیادی یونان را ترک کردن، اما هنوز هم مهاجرها هستند. مهاجرای زیادی از افغانستان هستند، از ایران مهاجرای زیادی وارد یونان شدند و به کانکس های زندگی میکنند که اگر آب یا برق یک روز یا 2 روز آب یا برق کم قطع شوه، کانکس ها اصلا قابل گذاره و زندگی نمی باشند.
با وجود دشواری و سختی مهاجرت‌های غیرقانونی، بسیاری افغان‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 تلاش کردند به طور غیرقانونی خود را عمدتاً به کشورهای اروپایی برسانند. اداره آمار اتحادیه اروپا میگوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی افغان‌ها از گروه‌های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره در گزارش در اواخر ماه می گفت که از مجموع بیش از 76000 پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، بیش از 9300 نفر آنها شهروندان افغانستان بودند. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که طرز العمل سخت‌تر پناهندگی در اتحادیه اروپا به هدف محدود کردن مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته شود. یونس محمدی، مشاور اتحادیه اروپا در بخش مهاجرین، در این باره بیشتر گفت.
وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. توافقش در حقیقت تلاشش برازی بودن که باید مشارکت مسئولیت ها در تمام کشورهای اروپایی به صورت مساوی صورت بگیرد. در کل تصمیم بر این شد که تلاش ها و کنترل ها در مرزهای اروپا بیشتر باشد، یعنی سیاست های سخت ایرانی مرزها را توسط کشورهای دمرد هستند و اینا را بیشتر تمجید و تشویق کنند و بجت های بیشتر هم تصمیم گرفتند که در اینجا باید تخصیص داده شود.
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که بیش از 45000 افغان در 6 ماه اول سال 2022 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده بودند. به گفته این کمیشنری، از سال 2021 میلادی 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال مدنی، یکی از آنهاست. بانو سعیدی با خانواده‌اش حدود 1.5 سال پیش، بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به پاکستان آواره شد.
تصمیم گرفتم که با خانواده از افغانستان بیرون شویم، چون شرایط زندگی بسیار دشوار شد و تهدیدات و خطرات امنیتی بر ما و خانواده ما افزایش یافت. از یک گزینه دیگه نبود.